سلام و وقت بخیر به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی. خوش آمدین. 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی طاهر روشان و سایر همکارانم در بخش خبر و تکنیک در یک ساعت با مجموعه از خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های هفتهوار ما با شما خواهیم بود. رئیس جمهور اشرف غنی امروز رهسپار نیپال شد تا در نشست سارک شرکت کند. رئیس اجرایی حکومت افغانستان با سوگواران حادثه اخیر در ولایت پکتیکا دیدار کرد. همین موضوع در صدر مطالب خبری ما. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم و در نیمه دوم این ساعت برنامه های در امتداد لحظه ها و هوای تازه نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید. پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان را بشنیم که لیزا حیدری پیشکش میکند.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در رأس یک هیئت بلند رتبه دولتی صبح امروز به نیپال سفر کرد. در انفجار مانع جاسازه شده در مربوطات حوزه ششم امنیتی شهر کابل، 6 تن از منصوبین اردوی ملی زخمی شدند و ایران و 6 قدرت جهان توافق کردند تا مذاکرات روی برنامه هسته‌ای تهران را تمدید کنند. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی مشنوید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در رأس یک هیئت بلند رتبه دولتی صبح امروز به نیپال سفر کرد. فایق واحدی معاون سخنگوی رئیس جمهور به رادیو آزادی گفت که قرار است آقای غنی در 18مین نشست سران سارک یا سازمان همکاری های منطقوی جنوب آسیا اشتراک کند. آقای واحدی افزود که قرار است رئیس جمهور غنی در اجلاس سارک سخنرانی نیز کند.
رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی امروز در رأس یک هیئت بلندپایه دولتی به نیپال رفتند و قرار است که ایشان در 18مین اجلاس سران سازمان همکاری های منطقوی جنوب آسیا که موسوم به سارک اشتراک بکنند.
رئیس جمهور غنی قبل از این هم به پاکستان، چین و عربستان سعودی سفر داشته است. در انفجار ماینه جاسازی شده در مربوطات حوزه ششم امنیتی شهر کابل، 6 تن از منصوبین اردوی ملی زخمی شدند. حشمت الله سنگزی سخنگوی قماندان امنی کابل به رادیو آزادی گفت که این انفجار حوالی ساعت 7 صبح امروز بالای یک بس کاستر منصوبین اردوی ملی صورت گرفته است.
البته مشخصا هدف انفجار پر نو کاستر که حمله اردوی ملی بود که از این محل میگذشت، در نتیجه همو 6 نفر راکبینه که در این واسطه بوده و تمامیش نظامیان بوده جراحت برداشته.
از سوی دیگر ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در صفحه تویتر خود نوشته است که در این انفجار 7 تن از منصوبین اردوی ملی زخم برداشتند. مسئولیت این انفجار را ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان به عهده گرفته است. طبق یک خبر دیگر در انفجار ماینه کنار جاده در ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر 3 پلیس کشته و 1 تن دیگر زخمی شده است. عبدالوکیل حقیار قماندان امنی ولسوالی محمد آقا به رادیو آزادی گفت که این رویداد حوالی ساعت 8 صبح امروز در قریه لشکری خیل رخ داده است. آقای حقیار همچنان گفت که افراد مسلح ناشناس صبح امروز محمد نبی، یکی از بزرگان قومی را نیز در همین منطقه به قتل رسانیدند. مسئولیت این رویدادها را تا هنوز کسی به عهده نگرفته است. و شماری از زنان در ولایت بغلان امروز با راه اندازی تظاهرات خواهان گرفتاری و مجازات عامل قتل سمیه تازه عروسی که 3 روز قبل توسط شوهرش به قتل رسید شدند. این زنان همچنان گفتند که خشونت ها علیه زنان به دلیل عدم مجازات عاملین آن افزایش یافته است. آنها از حکومت خواستند که هر چیز زودتر برای جلوگیری از خشونت ها علیه زنان اقدام جدی کند. عبدالقدیم معاون ولایت بغلان با تظاهرکنندگان اطمینان داد که از هر راه ممکن تلاش می‌ورزند که قاتل سمیه را دستگیر و به پنجه قانون بسپارند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی مشنوید. ایران و 6 قدرت جهان توافق کردند تا مذاکرات روی برنامه هسته‌ای تهران را تمدید کنند. این تصمیم بعد از آن گرفته شد که دو جانب موفق نشدند پیش از ساعت 12 دیشب 24 نوامبر که مهلت برای رسیدن به یک موافقتنامه هسته‌ای تعیین شده بود با توافق دستیابند. جان کری وزیر خارجه آمریکا گفت که پیشرفت واقعی و قابل ملاحظه‌ای در مذاکرات ویانا صورت گرفته است. در این میان جواد ظریف وزیر خارجه ایران در مورد گفتگوهای ویانا گفت:
ما در یک سال گذشته دستاوردهای بسیار قابل توجهی از این توافق داشت. مهمترین دستاورد ما این است که برنامه هسته‌ای که نتیجه تلاش دانشمندان ما و نتیجه مقاومت مردم ماست امروز به صورت کامل ادامه دارد.
دیپلمات‌ها گفتند بر اساس توافق‌های محدودی که در گفتگوهای شش روزه در ویانا صورت گرفت، قرار است یک توافق سیاسی تا اول ماه مارس سال آینده میلادی تهیه شود و در اول ماه جولای تکمیل گردد. در نتیجه یک انفجار در بغداد، پایتخت عراق، حداقل 9 تن کشته شدند. مقامات امنیتی و صحی میگویند که حدود 20 تن دیگر در این حادثه که دیروز در منطقه شاب رخ داد، زخم برداشتند. مسئولیت این حمله را کسی و یا گروه تا حالا به عهده نگرفته است. بغداد از ماها به این سو شاهد حملات و انفجارها بوده و در بیشتر این رویدادها مناطق شیعه‌نشین هدف حملات قرار گرفتند. گروه دولت اسلامی و سایر گروه‌های تندرو سنی مسئول این حملات دانسته می شوند. رئیس جمهور امریکا تایید کرده که چک هگل وزیر دفاع آن کشور از کرسیش کنار می رود. اوباما که دیروز در قصر سفید صحبت می کرد، چک هگل را یک وزیر دفاع بیمانند خوانده افزود: این تصمیم برای وی ساده نیست، اما من خود را خوشبخت می دانم که او را 2 سال در کنار خود داشتم و سپاسگزارم که چک هگل توافق کرده است تا زمان در کرسیش باقی می ماند که جانشین وی را معرفی کنم. کنارگیری چک هگل به دنبال انتقادهای صورت می گیرد که بالای ماموریت نظامی امریکا در افغانستان و عملیات امریکا علیه گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه مطرح شده است. و در خبر اخیر میشنوید که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید زنان را نمیتوان در جایگاه مساوی با مردان قرار داد. اردوغان که دیروز در جلسه سخنرانی میکرد گفت کارهای فیزیکی و سنگین مردانه با در نظر داشت طبیعت و قدرت جسمی زنان برای آنها مناسب نیست. اردوغان گفت که مادر بودن باید در اولویت زنان باشد که این در اسلام هم درست است. اردوغان همچنان گفته که هر خانواده ترک باید حداقل 3 فرزند داشته باشد و این محدود شدن حق سقط جنین را نیز پیشنهاد کرده است. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدین. 11:08 به وقت کابل شد. در ادامه برنامه خبری حاضر با این مطالب با شما خواهیم بود. رئیس جمهور اشرف غنی امروز رهسپار نیپال شد تا در نشست سارک شرکت کند. رئیس اجرایی حکومت افغانستان با سوگواران حادثه اخیر در ولایت پکتیکا دیدار کرد. مؤسسه نی می خواهد تا دوسیه های قتل و خشونت علیه خبرنگاران به صورت جدی بررسی شود.
اکثریت پرونده های قتل خبرنگاران تا هنوز مسکوت گذاشته شده و هیچ گونه رسیدگی به این پرونده ها صورت نگرفت.
چک هگل وزیر دفاع امریکا از مقامش کنار می رود. سایر گزارش ها را هم برای تان داریم در ادامه امین برنامه. شما را از روزنامه های امروز کابل و هم برخی از نشریه های چاپی غربی را مرور خواهیم کرد. در نیمه دوم برنامه های در امتداد لحظه ها و هوای تازه نشر خواهند شد. از شما دعوت می کنم که با ما همراه باشید. رئیس جمهور محمد اشرف غنی صبح امروز با هدف شرکت در 18مین اجلاس سران سازمان همکاری های جنوب آسیا یعنی سارک روانه کاتماندو پایتخت نیپال شد. معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بر رادیو آزادی گفت قرار است رئیس جمهور غنی در این سفر با رئیس جمهور و صدر اعظم نیپال هم دیدار و گفتگو کند. در این حال وزارت خارجه افغانستان شرکت رئیس جمهور غنی را در نشست سارک از نظر سیاسی و اقتصادی مهم میداند. نسیم شفق در استودیو است و جزئیات بیشتر را پیشکش میکند.
قرار است رئیس جمهور محمد اشرف غنی با اشتراک در 18مین نشست سران سارک یا سازمان همکاری های جنوب آسیا سخنرانی کند. فائق واحدی معاون سخنگوی ریاست جمهوری در صحبت با رادیو آزادی گفت آقای غنی در مورد گسترش همکاری های منطقوی میان کشورهای جنوب آسیا صحبت خواهد کرد. آقای واحدی همچنان گفت که آقای غنی در این سفر با رئیس جمهور و صدر اعظم نیپال و برخی از سران سایر کشورهایی که در نشست سارک اشتراک می کنند نیز دیدارهای جداگانه خواهد داشت.
رئیس جمهور افغانستان همچنان قرار است در این اجلاس مهم منطقوی سخنرانی داشته باشد و در مورد موقف افغانستان، دیدگاه‌های افغانستان برای همکاری‌ها میان کشورهای جنوب آسیا صحبت خواهند کرد و در کنار نشست رئیس جمهور افغانستان همچنان با مقامات کشور نیپال از جمله رئیس جمهور و صدر اعظم نیپال و همچنان با تعداد دیگر از مقامات کشورهای اشتراک کننده در این سازمان بحث و گفتگوهای داشته باشد.
آقای واحدی گفت که این سفر رئیس جمهور غنی 3 روزه خواهد بود. در خبرنامه‌ای که از سوی ریاست جمهوری افغانستان به نشر رسیده آمده که رئیس جمهور محمد اشرف غنی صبح امروز در رأس یک هیئت بلند رتبه دولتی عازم نیپال شد. هدف از تشکیل سازمان همکاری‌های جنوب آسیا افزایش همکاری‌های متقابل میان کشورهای عضو میباشد. مقر این سازمان در کاتماندو پایتخت کشور نیپال واقع است. سرعت بخشیدن به رشد و توسعه اقتصادی، پیشرفت اجتماعی و توسعه فرهنگی در منطقه و تقویت اعتماد میان کشورهای جنوب آسیا از اهداف مهم این سازمان به حساب می آید. در این حال وزارت خارجه افغانستان اشتراک رئیس جمهور غنی را در نشست سارک از نظر سیاسی و اقتصادی مهم می داند. سراج الحق سراج معاون سخنگوی وزارت خارجه در صحبت با رادیو آزادی در مورد چنین گفت:
چون ما هم عضو فعال و یک از عضوهای سارک هستیم که بعد در جلسه اشتراک کنیم و موضوعات بخش های بحث هایی که میشه روی پروژه ها و موضوعات اقتصادی که اهداف سارک هست که بعد تطبیق شد و چون افغانستان یک از عضو هدف اشتراک شد بخاطر عضویت شد.
به اساس معلومات وزارت خارجه افغانستان، جلسه سارک امروز به سطح وزرا برگزار می‌گردد که در آن زرار احمد عثمانی سرپرست وزارت خارجه اشتراک می‌کند. فردا چهارشنبه جلسه سارک به سطح رهبران کشورهای عضو این سازمان برگزار خواهد شد. افغانستان در سال 2007 میلادی عضویت سازمان همکاری‌های جنوب آسیا یا سارک را به دست آورد. رئیس جمهور غنی قبل از نیپال با پاکستان، چین و عربستان سعودی نیز سفرهای داشت و با مقامات این کشورها در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، تجاری و پروسه صلح افغانستان صحبت کرده است. نسیم شفق، رادیو آزادی، کابل.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 11:13 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان دیروز به ولایت پکتیکا رفت و با خانواده های قربانیان حادثه اخیر تروریستی در این ولایت دیدن کرد. آقای عبدالله این حمله را تقبیح کرده و آن را یک عمل تروریستی و دشمنی با مردم افغانستان خوانده است. در حمله روز یکشنبه در ولسوالی یحیاخیل پکتیکا بیش از 100 تن کشته و زخمی شدند. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان به هدف ابراز همدردی با خانواده های قربانیان حادثه اخیر تروریستی در ولایت پکتیکا از ولسوالی یحیاخیل این ولایت دیدن کرد. عبدالله این حادثه را تقبیح نموده و آن را یک عمل وحشیانه تروریستی و دشمنی با مردم بیگناه افغانستان خواند. در حمله روز یکشنبه در ولسوالی یحیاخیل ولایت پکتیکا حدود 60 نفر کشته و بیش از 70 تن دیگر جراحت برداشتند. رئیس جمهور اشرف غنی به روز یکشنبه از زخمی شده های این رویداد که برای تداوی به کابل منتقل شدند عیادت کرد و اطفال زخمی را دلداری داد.
سلام بچه می سنگی گل بچه می اون نام خلایی تیر بره نکنی اوز نفسی گرزی گل بچه نام خلایی.
قبل از آقای غنی، معاون اول وی جنرال دوستم نیز از این زخمی ها به روز یک شنبه دیدن کرده بود. رئیس اجرایی حکومت افغانستان عبدالله عبدالله که دیروز به ولسوالی یحیی خیل رفته بود، ضمن ابراز تسلیت به بازماندگان قربانیان، حکومت وحدت ملی را شریک درد و سوگ آنان دانست و اعلان کرد که برای ختم تراژدی که از سالها به این سو مردم مظلوم افغانستان را متضرر ساخته است تلاش خواهد کرد. حمله کننده انتحاری عصر روز یک شنبه در حال مواد انفجاریش را منفجر ساخت که صدها تن از باشندگان ولسوالی یحیی خیل برای تماشای مسابقه والیبال جمع شده بودند. این حادثه خشم و یأس شدید را نزد افغانها در سراسر کشور ایجاد کرده است و حتی در پیام‌های صوتی که بر رادیو آزادی گذاشته شدند، حامیان طالبان نیز این حمله را ناجوانمردانه می‌خوانند.
یک ناجوانمردانه حمله است. من خودی ما یک همکار مجاهدین و طالب هستم، اگر این کار را مکمی کنیم، این بخی یک ناجوانمردانه عمل است، این کار طالب هست نباشه.
ریاست امنیت ملی افغانستان دیروز شبکه حقانی را در راه اصلی حمله انتحاری خونین اخیر در ولایت پکتیکا خواند.
از جزئیات سفر عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان به ولایت پکتیکا و همچنان انعکاس حمله اخیر در ولسوالی یحیی خیل آن ولایت را در نزد مردم شنیدین. در اکثر روزنامه ها و نشریه های افغانستان و جهان خیل این رویداد به صورت گسترده انعکاس یافته. شمار زیاد از افغان ها تقریبا تمامیشان این رویداد را تقبیح می کنند. در روزنامه های امروز کابل هم مطالب و مقاله های در این مورد و همچنان امنیت کشور به نشر رسیدن. بیشتر از هر لیول بشنیم که تعداد از روزنامه های امروز پایتخت را مرور کرده است.
بیشتر روزنامه های چاپ امروز کابل در مورد حمله انتحاری پکتیکا نوشته و شماری از آنان هم اظهارات رئیس جمهور غنی در مورد مشکلات موجود در کشور را به چاپ رسانیدند. روزنامه سرنوشت مطلبی را زیر عنوان به خاطر حادثه غم‌انگیز پکتیکا باید ماتم ملی اعلان شود به نشر رسانیده است. روزنامه در این مطلب به نقل از شمار مردم نوشته که از حکومت خواستند تا از اتفاق چنین حوادث جلوگیری کند و این حمله را یک حمله غیر انسانی خواندند. روزنامه ویسا هم در مورد این حمله انتحاری مطلب را زیر عنوان برای جلوگیری از حوادث وحشیانه همچون حمله پکتیکا چی باید کرد نوشته است. در سرمقاله روزنامه از همدردی حکومت با زخمی ها و بازماندگان قربانیان حادثه خونین پکتیکا ستایش شده و سوال مطرح شده که برای نجات از چنین حوادث چی باید کرد. در این مطلب سفارش شده تا زمانی که راهکار 13 ساله برای پایان نابسامانی ها تغییر نکند، ممکن نیست که مردم از تکرار این گونه عذاب ها نجات یابند. روزنامه محور در صفحه اولش در مورد زن در ولایت فرا نوشته که در انتقام به کشته شدن پسرش از سوی طالبان مسلح 25 طالب را به کمک خانواده‌اش به قتل رسانیده است. در مطلب آمده است این زن که ریزه گل نام دارد به کمک عروس، دختر، پسر و شوهرش پس از آن اقدام به این کار کرد که طالبان مسلح پسرش را در مقابل چشمانش از بین بردند. روزنامه سرنوشت در صفحات چاپ امروزش در مورد اظهارات رئیس جمهور محمد اشرف غنی که در دیدار با اعضای مشران جرگه که گفته برای از میان برداشتن مشکلات موجود در کشور به هماهنگی و فکر و عمل نیاز است نوشته است. روزنامه نوشته رئیس جمهور غنی به اعضای مشران جرگه گفته است مشکلات در کشور به حد زیاد است که در زمان اندک نمیتوان به همه آنها نقطه پایان گذاشت. در ادامه مطلب آمده است که رئیس جمهور همچنان گفته است که ادامه جنگ برای افغانها غم، فساد و بی‌عدالتی به میراث می‌گذارد و از این رو نیاز است تا افغانها در فکر و عملشان هماهنگی داشته باشند.
تحولات و رویدادهای اخیر امنیتی به نگرانی تعداد زیاد از مردم افزوده است. امروز کابل باز هم حوالی ساعت 7 صبح شاهد یک انفجار بود که در نتیجه شمار از نظامیان اردوی ملی افغانستان زخمی شدند. از یک رویداد دیگر که گفته می شود انفجار در ناحیه دوام صورت گرفته هم گزارش داده شده، اما جزئیات بیشتر در این مورد تا حالا در دست نیست. با گرفتن تازه ترین اطلاعات همه را با شما شریک خواهیم ساخت. روزنامه های غربی و نشریه ها هم بیشتر در مطالب و مقاله هایشان به وضعیت امنیتی افغانستان توجه کردند و رویداد اخیر در ولایت پکتیکا را برجسته ساختند. فرشته نگاه تعداد از روزنامه ها و نشریه های بین المللی را مرور کرده است.
اکثر روزنامه های غربی در مورد حمله مرگبار ولایت پکتیکا که روز یکشنبه بیش از 100 تن کشته و زخمی از خود بر جا گذاشت پرداختند. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا می نویسد ساعت پیش از وقوع حمله که در یک میدان والیبال رخ داد، توافقنامه‌های کابل، واشنگتن و افغانستان ناتو از سوی ولسی جرگه افغانستان به تصویب رسید. این توافقنامه‌ها در ماه سپتامبر با ایجاد حکومت وحدت ملی در افغانستان امضا شدند که بر اساس آن نیروهای خارجی می توانند پس از سال 2014 میلادی نیز در این کشور باقی بمانند. روزنامه می نویسد گروه های مخالف مسلح در افغانستان با توافقنامه امنیتی و دفاعی که بنابر دستور رئیس جمهور اشرف غنی از سوی انیف اتمر مشاور امنیت ملی امضا شد، مخالفت شدید خود را نشان دادند. مشران جرگه افغانستان تا هنوز این توافقنامه ها را تصویب نکرده است. به باور روزنامه گاردین، وقوع حمله یک شنبه چالش ها را در مقابل رئیس جمهور غنی افزایش داده است و این در حال است که قرار است بخش اعظم از نیروهای خارجی در پایان امسال افغانستان را ترک کنند. روزنامه در ادامه می نویسد پکتیکا هم سرحد با مناطق قبایلی پاکستان بوده و مرکز فعالیت های شورشیان به شمول شبکه قونی است. این در حال است که ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان دیروز گفت عمله انتحاری ولایت پکتیکا توسط افراد مربوط به شبکه قونی طرح‌ریزی و انجام شده است. روزنامه همچنان از انفجار مرگباری که در ماه جولای سال روان در یکی از مارکت های مزدحم پکتیکا جان 42 تن را گرفت یادآور شده است. روزنامه به نقل از مقامات امنیتی غربی نوشته که میگویند عملات و اختطاف ها در شرق افغانستان پس از آن افزایش یافت که استخبارات افغانستان 2 تن از رهبران ارشد شبکه اقانی را در ولایت خوست در همسایگی پکتیکا دستگیر کردند. از سوی دیگر روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیرش در مورد برداشتن ممنوعیت عملیات‌های شبانه نوشته است. نیویورک تایمز می نویسد حکومت جدید رئیس جمهور اشرف غنی باید سر و صدای ممنوعیت عملیات‌های شبانه را که از سوی رئیس جمهور سابق آمد کرزی وضع شده بود برداشته است. روزنامه می افزاید نیروهای خاص افغانستان در نظر دارند تا در 2015 میلادی عملیات ها را از سر گیرند که نیروهای امریکایی نیز در این عملیات ها نقش مشاور را ایفا خواهند کرد. روزنامه این مسئله را به نقل از مقامات امنیتی افغان و نیروهای بین المللی و رهبری امریکا نوشته است. این مسئله پس از آن مطرح شد که باراک اوباما رئیس جمهور امریکا فرمان خاموشانه تمدید ماموریت های نظامی نیروهای امریکا در 2015 در افغانستان را امضا کرد. نیویورک تایمز در ادامه می افزاید بر اساس این فرمان نیروهای آمریکایی اجازه خواهند داشت تا در وقت ضرورت جهت مؤثر بودن عملیات های شبانه با نیروهای افغان کمک کنند.
نایان اداره حمایت کننده رسانه های آزاد در افغانستان از حکومت میخواد تا دوسیه های قتل و خشونت علیه خبرنگاران را به صورت جدی بررسی کند. مسئولان این نهاد روز شنبه در نشست خبری در کابل با انتقاد از عملکرد ارگان های مسئول در 13 سال گذشته در برابر دوسیه های قتل خبرنگاران گفتند بسیاری از قاتلین خبرنگاران مورد پیگرد قانونی قرار نگرفتند. در این حال شمار از خبرنگاران افغان بر رادیو آزادی گفتند چنین دادخواهی ها همواره از سوی نهادهای مدافع حقوق خبرنگاران صورت گرفته اما به شکل درستان پیگیری نشده است. آرزو غیاسی در مورد از کابل گزارش می دهد.
نهی حمایت کننده رسانه های آزاد در افغانستان عدم رسیدگی مناسب به شکایت و دوسیه های قتل و خشونت علیه خبرنگاران در 13 سال گذشته را یکی از عوامل افزایش خشونت علیه خبرنگاران در کشور می خواند. مسئولان این اداره می گویند که اکثر قاتلان خبرنگاران مورد پیگرد قانونی قرار نگرفتند. صدیق الله توحیدی رئیس دیدبان رسانه‌ها در نی روز دوشنبه در نشست خبری در کابل از حکومت جدید خواست تا دوسیه‌های قتل و خشونت علیه خبرنگاران را بررسی نموده و عاملین آن را مجازات نماید. وی در مورد تعداد قتل و خشونت علیه خبرنگاران در 13 سال گذشته چنین گفت:
نه، از دولت وحدت ملی تقاضا دارد که به پرونده های قتل خبرنگاران جدن رسیدگی صورت بگیرد. در 13 سال گذشته 500 مورد خشونت در برابر خبرنگاران به ثبت رسیده است که از این میان 47 مورد قتل خبرنگاران است. اکثریت پرونده های قتل خبرنگاران تا هنوز مسکوت گذاشته شده و هیچ گونه رسیدگی به این پرونده ها صورت نگرفت.
این اداره همچنان از حکومت تقاضا کرد تا برای تضمین مسئولیت کاری خبرنگاران قانون اشتغال را در رسانه‌ها تصویب و با ولسی جرگه بفرستد تا خبرنگاران افغان از امتیازات چون حق بازنشستگی، حق داشتن ترانسپورت، بیمه صحی و ترفیع برخوردار شوند. مسئولان نهی حمایت کننده رسانه‌های آزاد در افغانستان میگویند که خبرنگاران افغان بر علاوه نداشتن مسئولیت جانی از مسئولیت شغلی نیز بی‌بهره‌اند. به اساس گفته‌های مسئولین این اداره، قراردادهایی را که مسئولین رسانه‌ها با خبرنگاران می‌بندند، اکثر آنان در مغایرت با قانون کار افغانستان و موازین حقوق بشر قرار دارد. در همین حال تعدادی از خبرنگاران افغان بر رادیو آزادی گفتند که چون این دادخواهی ها همواره از سوی نهادهای مدافع حقوق خبرنگاران صورت گرفته اما پیگیری نشده است. وحید نویسا و ملاله حسینی دو تن از خبرنگاران افغان.
از جمله مشکلاتی که خبرنگاران دست و پنجه نرم میکنند، مشکلات دسترسی به اطلاعات، مسئولیت کاری و تهدیدهای دیگری که در این زمینه وجود داره. همواره دادخواهی‌هایی از طرف نهادهای مدافع حقوق خبرنگار شده، ولی این دادخواهی‌ها هیچ نتیجه عملی نداشته و هیچ سودی به حال خبرنگار نکرده است.
به نظر من یک اراده قوی بر عملی کردن تایی که گفته میشه وجود نداره. نظر دولت و نه در نهادهای رسانه‌ای.
به اساس گزارش‌ها، خشونت علیه خبرنگاران همواره از سوی نهادها و منصوبین دولتی، طالبان مسلح و اشخاص زورمند و ناشناس صورت گرفته است. با باور برخی از خبرنگاران افغان، در جریان 13 سال اخیر فعالیت‌های رسانه‌ها در افغانستان از دستاوردهای مهم حکومت بوده است. این خبرنگاران امیدوارند که حکومت وحدت ملی به تعهداتشان مبنی بر حمایت از رسانه‌ها و آزادی بیان در کشور متحد باقی بماند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
و حالا صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه اینترنتی آزادیرادیو.com میشنوین. چک هیگل وزیر دفاع امریکا از مقامش کنار می رود. رئیس جمهور امریکا این خبر را تایید کرده و گفته است که هیگل یک وزیر دفاع بی‌مانند بوده. چک هیگل می گوید ایالات متحده اردوی افغانستان را برای یک انتقال موفق آماده ساخته است. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر در این مورد.
بارک اوباما رئیس جمهور امریکا تایید کرده است که چک هیگل وزیر دفاع آن کشور بعد از 2 سال وظیفه از کرسیش کنار می رود. اوباما که دیروز در قصر سفید صحبت می کرد گفت آقای هیگل تصمیم گرفته است که وقت مناسب برای پایان وظیفه‌اش است. اوباما که در حضور معاونش جو بایدن و چک هیگل صحبت می کرد گفت هیگل 68 ساله یک وزیر دفاع بی‌مثال بود.
Over nearly 2 years, Chuck has been an exemplary.
وی میگوید حدود 2 سال چک یک وزیر دفاع نمونه بود و در بخش مدرن سازی استراتژی ما در برخورد با تهدیدات دراز مدت و پاسخ‌دهی به چالش‌های فوری مثل گروه دولت اسلامی نقش عمده‌ای داشته است. آقای اوباما همچنان گفت هیگل تا زمان در پنتاگون خواهد ماند که سنا جانشین وی را تایید کند. چک هیگل یکی از سناتوران اسبق و از شرکت کنندگان در جنگ امریکا در ویتنام بود. گفت اداره اوباما وزارت دفاع و امریکا را در یک مسیر قوی تر به سمت ثبات و امنیت قرار داده است. او افزود با آنچه در دوره وظیفه‌اش به حیث وزیر دفاع دست یافته شد فوق‌العاده افتخار می کند.
It's been the greatest privilege of my life.
وی می گوید این بزرگترین امتیاز زندگیم بود که رهبری و فرصت خدمت را با زنان و مردان در وزارت دفاع و حمایت از فامیل‌هایشان داشتم. چک هیگل همچنان گفت امریکا اتحادها و مشارکت‌هایش را در خارج قوی‌تر ساخته است و با بحران‌های جهانی با موفقیت برخورد کرده است. آقای هیگل گفت ایالات متحده خودش را، متحدینش را و اردوی افغانستان را برای یک انتقال موفق آماده ساخته است. کنار روی وزیر دفاع امریکا به دنبال انتقادات صورت می گیرد که از سوی منتقدین بر کمپاین نظامی امریکا در افغانستان و عملیات‌ها علیه گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه صورت گرفته است.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
محمد عثمان از ولایت بدخشان که یک افسر اردوی ملی است نوشته که از حادثه اخیر ولایت پکتیکا خیلی غمگین شدم. خان وزیر از هرات نوشته کرده که کار انسانی نیست که در حمله افراد بیگانه و غیر نظامی کشته شوند. و ماشالله فهیم از اروزگان و ولسوالی گیزاب نوشته کرده که انفجارها در افغانستان بیش از حد افزایش یافته و باید وزارت‌های داخله و دفاع پلان مؤثر روی دست بگیرند. سپاس از شنونده های ما که بر ما پیام فرستادن. به شماره 818 میتونین پیام های کوتاه از تلفن های افغان بیسی میتون بر ما بفرستین. حالا ساعت 11:30 دقیقه به وقت کابل شد. لیزا حیدری با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در رسته یک هیئت بلندرتبه دولتی صبح امروز به نیپال سفر کرد. در انفجار ماین جاسازی شده در مربوطات حوزه ششم امنیتی شهر کابل، 6 تن از منصوبین اردوی ملی زخمی شدند. حشمت الله سرگزی سخنگوی قماندانی امنی کابل به رادیو آزادی گفت که این انفجار حوالی ساعت 7 صبح امروز بالای بس کاستر منصوبین اردوی ملی صورت گرفته است. شماره از زنان ولایت بغلان امروز با راه‌اندازی تظاهرات خواهان گرفتاری و مجازات عامل قتل سمیه، تازه عروس که 3 روز قبل توسط شوهرش به قتل رسید شدند. ایران و 6 قدرت جهان توافق کردند تا مذاکرات روی برنامه هسته‌ای تهران را تمدید کنند. این تصمیم بعد از آن گرفته شد که دو جانب موفق نشدند پیش از ساعت 12 دیشب 24 نوامبر که مهلت برای رسیدن به یک موافقتنامه هسته‌ای تعیین شده بود به توافق دست یابند. و در نتیجه یک انفجار در بغداد پایتخت عراق حداقل 9 تن کشته شدند.
سرخط خبرها را شنیدین. تشکر از امراهیتان در مجموعه خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم. سپاس از طاهر روشان در بخش تکنیک هم که تا حالا با ما امراه بود. حالا هم نوبت نشر برنامه های هفته وار ما. زن و زندگی تا دقایق بعد. نخست هوای تازه.
هوای تازه. برنامه برای جوانان. تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام. آرزو می برم جور و صحتمند باشین. آیا شما یا دوستانتان سفرهای قاچاقی یا غیر قانونی در بیرون از مرز داشتین؟
لتکوبی قاچاقبرا هستن، گرسنگی، خنک، گرمی، تشنگی و چیزایی که هستن که ما هیچ تصور کردن نمی‌کنیم.
در خود زندانای اونجا خیلی وضعیت بدی دارن، حتی آب و غذا ندارن.
چی قام میزد صدا میکرد که ما را با کی میمانین و ما را همراهتان ببرید.
گزارش یفته برنامه هوای تازه روی سفرهای قاچاقی یا غیر قانونی جوانان و کشورهای خارجی و زیانهای حاصل او تهیه کردیم که به نشر خواهد رسید. امید تا آخر برنامه
با گریه گریه ترا خانه خانه می جایم، نشانه های ترا به نشانه می جایم. با گریه گریه ترا خانه خانه می جایم، نشانه های ترا به نشانه می جایم. با گریه گریه ترا.
جوانان گرامی، مهاجرت های غیر قانونی یا قاچاقی مشکل است که به سطح جهانی مطرح می باشد و کشورهای مختلف جهان ملاحظات دایی رابطه دارند و به مشکلات روبرو هستند که افغانستان هم یکی از این کشورهاست. شماری از جوانان افغانستان هم به خاطر فرار از ناامنی، مشکلات اجتماعی و فقر اقتصادی، زیان و سایر تهدیدهای فراوان را متحمل شدند و قسمی که تعدادشان از بیکاری دچار بیماری روانی شدند و شماره هم محتاط شدند. تعداد هم همساله خود به دست قاچاقچیان می‌سپارند تا بر رویاهایشان برای دستیابی به یک زندگی آسوده یابند. خصوصا در این میان بیکاری جوانان سبب میشه که همساله شمار زیاد دنبال کار راهی کشورهای همسایه شوند و به گونه غیر قانونی با قاچاقبران افغانستان ترک گویند که سرانجام یا مرگ دامنگیرشان شده تا مایه ماهیخوار میشن و یا به زندان ها میفتن و دستگیر و به افغانستان رد مرز میشن. چنان که در یه آخرام شاهد سفرهای قاچاقی جوانان بودیم که به کشور استرالیا از راه‌های پرخطر سفر نمودن. نفیسه جوادی محصل سال چهارم پوانتون کابل که شماری از سنفی‌هایش بنابر مشکلات اقتصادی روانه کشور استرالیا شده، از مشکلاتی که اونا متحمل شدن چنین حکایت میکنه.
اونا از اینجا هم که رفتن با طریق قاچاق رفتن تو مالزی را، مشکلات زیادی را در کشور مالزی متحمل شدن، در اونجا با برخورد بعد نیروهای امنیتی اونجا بعدن از اونجا از طریق قاچاق خیلی با مشکلات زیاد اونجا رفتن، در فعلا در اندونزی هستن که چند بار دستگیر شدن از طریق پلیس اونجا. وقتی دستگیر میشن در خود زندانای اونجا خیلی وضعیت بدی دارن، حتی آب و غذا ندارن. حالا منتظر هستن که قبولی شون یا از طریق قاچاق یا از طریق سازمان ملل بتونن به کشورهای دیگه سفر کنن. معلوم نیست که قبول شون یا پس دیپورت شون به افغانستان.
بیشتر جوانان راه‌های غیر قانونی را برای رسیدن به اهداف خود که همانا کسب درآمد خوب است انتخاب می‌کنند و با قبول هر گونه خطر مالی و جانی، رنج و مشقت‌ها راهی مسافرت می‌شوند، ولی اکثرا به او سرزمین‌های رویایی نمی‌رسند و در مسیر راه جان‌هایشان را از دست می‌دهند. زبیح‌الله زالان که پسر کاکاش بنا به مشکلات اقتصادی راهی کشور استرالیا شده بود، اما در مسیر راه و مشکلات جان سپرد.
بچه کاکایم تقریبا یک چهار شد و نیم سال پیش بنابر مشکلات اقتصادی که داشت در کشور و خواست که به کشورهای اروپایی سفر کنه و بنابر گفتهای زود با بسیار مشکلات روبرو شد که حتی تقریبا هفته ها و روزها پیاده سفرشان طول کشید و بعد از اینکه تا ایران با اصدای ویزا رفت در جنگل‌های یونان یک دوست شوان بود که باز امرای اینا بود باز در مار گزید و هو چیغا میزد صدا میکد که ما را با کی میمانین و ما را امرایتان ببرید. باز همون بود که و نمیتونستنید امرای خود ببرن. بنان بود در یا قریه نزدیک در موجه در اطراف جنگل وجود داشت، با اونا تسلیم کردن و تقریبا 24 ساعت زنده بود. یک روز باز بعد از اون موجه با خاک سپرده شد.
کشته شدن، زندانی شدن، به دام قاچاقبران افتادن، سرنوشت غم‌انگیز شماره از جوانان افغان می سازه. شماره از اونا در تلاش فراهم‌آوری زندگی بهتر در اروپا و امریکا و شماره دیگه‌شان به خاطر به دست آوردن لقمه‌نان برای ادامه حیات و مسافرت و بیجا شدن از کشور دل خود خوش می کنن و عزم سفر می نمایند. تعدادی از جوانان در صفحه فیسبوک قصه های غم‌انگیز دوستان خود که از راه قاچاق سفر کردند با ما شریک ساختند که همکارانم عفیفه ساکب نیازی و میرویز امینی به خانش میگیرند.
محمد عارف امرخیل کارمند یکی از دفاتر خصوصی قصه دوست خود را از طریق اسکایپ همراهش در تماس شده. نوشته دوستش به نام اجمل از طریق قاچاقی به کشور استرالیا سفر کرده که مشکلات زیاد را متحمل شده و زمانی که پلیس از کشتی ایشان خبر می شود، قاچاقبر آنها را که همراهشان سه خانم و یک مرد کلانسال می باشد به مدت 16 ساعت در بحر رها می کند که خانم ها با تعداد از مردان در آب غرق می شوند و دوستش نجات پیدا می کند.
سمیره از ولایت بدخشان که خواسته بود با چند تن از دوستانش به کشور امریکا طور قاچاقی برود، آنها باید قسمت از راه را با کشتی عبور میکردند. در راه کشتی با مشکل مواجه شد، بچه ها خواستند برگردند، اما از سوی قاچاقبر اجازه نیافتند. وقتی چند نفر سر و صدا کردند، آنها را به دریا افکندند. ما هم به خاطر که آب بازی را یاد نداشتیم، ناگزیر بودیم که خاموش باشیم، چون مرگ دوستان خود را دیدیم که به چی حالت کمک میخواستند، اما کسی کمک کردن نمیتوانست تا اینکه غرق شدند.
محمد ولی فیضی نوشته است: برادرم در حدود 4 سال می شود به هدف اروپا از خانه بیرون شده است. تا اکنون به منزل نرسیده است. در راه با مشکلات زیاد مواجه شده است. در یونان چند بار توسط پلیس دستگیر و لاتوکوب شده بود و حدود 2 سال در زندان بود.
نسیم شاه در حال حاضر که در یکی از کشورهای اروپایی بسر می‌برد و از طریق قاچاق سفر کرده بود، نوشته در زمان سفر غیر قانونی که داشت 6 دختر دیگر هم همراهشان بود و قاچاقبران در مسیر راه بالایشان تجاوز جنسی کردند که هیچ کس هم مانعشان نشد.
احمد احمد راشد چند روز پیش رفیق برادرش که پسر 16 ساله بود از راه ایران طرف ترکیه دست به دست قاچاق برها شده. در طول راه پلیس اونها را دستگیر میکنه، عده دستگیر و تعداد دیگر هم به کوه بالا میشن و راه فرار پیدا نمیتونن. همانجا یخشان میزنه و تا به حال هم همان پسر لادرک است.
رامین هاشمی نوشته: خسروبرم در سال 2001 که در همین راه ناپدید شد، ازش احوال نداریم. نه تلفنی و نه کدام نوع ارتباط دیگر نبوده و نیست و تقریبا 13 سال می شود که کدام احوال از اون نداریم. سناوبر محصل پوهنتون کابل قصه پسر خاله خود را نوشته که محصل صنف دوم پوهنزه ژورنالیسم بود. بنابر مشکلات اقتصادی خواست از طریق قاچاقی همراه با رفیقهایش به ترکیه سفر کرد و در مسیر راه وقتی پلیس بالایشان شک میکند، قاچاقبر هم آنها را به دریا رها میکند. فقط چند وقت بعد جنازهش را آوردند که این خیلی دردناک بود.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستین.
زین سفر در با سلام با وطن باز رسم، نظر کردم که هم از رو با میخانه روم.
اسدالله یکی از جوانان از ولایت میدان که از همچون روزگار رنج‌های زیادی دیده و بعد از دشواری‌ها به افغانستان برگشته چنین میگه:
یک دفعه کتندولایم بند ماندم و گپای قاچاقبر بود که مرا فریب دادن. از اینجا ما حرکت کردیم طرف، ما قصد کردیم که ما بریم تا اروپا و زندگی آرام در اونجا سپری کنیم. خب بدبختانه که ما از اینجا حرکت کردیم تا که مرز ایران رسیدیم، و سختی هایی که سرمتیر شدن و از مرز ما تا اون طرف رفتیم. اونجا یک طرف سختی هستن، از دیگر طرف اون مظلم قاچاقبرا که هستن که سر جوانای افغانان تیر میشن، از تصور بی خیال هستن. لتکوبی قاچاقبرا هستن، گرسنگی، خنک، گرمی، تشنگی، اون چیزایی که هستن که ما هیچ تصور کردن نمیتونم که ما چه رقم بگیم که چه رقم مشکلات سر ما تیر شدن. از یک طرف ترس گرفتن پلیس و از دیگر طرف ترس در یک جای ماندن یا در یک دشت ماندن و از دیگر طرف ترس دوزا که زیاد افغانای ما از اثر گرفتن دوزا جانای خود باختن، پول گزاپ برداختن. اصلا اگر در اونجا قاچاقبرا اگر سرشون کشتی بیاین، کشتیشون زفت میشن، افغانا را از کشتی اون طرف میندازن و کس نیستم که از او باساز کنه. و اکثر افغانای ما که میمورن یا در زمین جا گم میشن یا در برف میمورن یا در دشتا میمورن یا در آب میمورن تا یونان هستن. اونم بود که ما از یک طرف سر ما مشکلات پیش شده بودن و از دیگر طرف ما اینمی جا زندگی ما خراب نبود که ما توقعی داشته باشم که ما در اروپا برم زندگی خوب داشته باشم. اونم بود که ما یک در سردی رای اینمی مشکلات ما بود که در آمد دیدم. ما اونم بود که ما پس با پلیس خود تسلیم کردم و پس خود تکوف کردم.
برگرد ای بی آشنا بر خانه هم در خانه هم.
ضیاءالحق واحدی معاون یکی از شرکت‌های خصوصی میگه در گذشته اگر یک جوان از درس و تعلیم به دور میماند، از راه قاچاق یا غیر قانونی سفر میکرد و قبولیشان در او کشور امکان داشت. اما حال زیادتر جوانان تحصیل کرده بنا به مشکلات اقتصادی راهی کشورهای بیگانه شده و با مشکلات زیاده روبرو میشن.
ما و شما میبینیم از وقتی که روس سر افغانستان حمله کرد، حکومت‌های مختلف در افغانستان آمد، دیگر جوان‌ها هم از تعلیم و تحصیل و از کسب و کمال ماندن. اما بود که جوان ها رو گشتادن طرف خارج، اکثرتشان قاچاق میرفتن و سفر میکردن که در راه سفر برشان بسیار مشکلات، بسیار تکالیف، حتی امرای مرگ مواجه میشدن. و او وقت تیر شد که جوانی که به خارج میرسید با بسیار با مشکلات اونجا قبول میشد، پذیرفته میشد و برش ویزا داده میشد. و حالا که ما و شما میبینیم بسیار مشکل است که یک جوان بره در خارج و قبول شوه. پس بنابر این برای جوان ها لازم نیست که در حال حاضر پیسه را قرض کنه یا زمین خود بفروشه و یا تحصیل و تعلیم خود که در اینجا میتونه به صورت خوب انجام بده، لازم نیست که به خارج سفر کنه. بهتر برایش این است که در اینجا سرمایه و پیسه را که داره او را به کار پرتا یا تحصیل و تعلیم پیش ببره و یا کسب کمال یاد بگیره و او را سرمایه گذاری کنه سر زمین پیسه خود، تا که خودش هم خوش باشه و فامیلش هم خوش باشه. نه که در خارج باشه، همین جگه آدم کم کمایی کنه، بهتر است از اینکه بازارا کمایی کنه در خارج، بسیار بهتر به نظر من معلوم میشه.
حاجی عبدالحکیم زلمه که چند روز پیش اجساد برادرزاده و خانم برادرش که در راه ترکیه غرق شده بودند دریافت کرده بود گفت اینا همه از بیکاری و اقتصاد خراب راه قاچاق قبول کرده بودند. او از دولت خواست تا به جوانان توجه نمایند و مانع این گونه جنایت شوند.
بیکاری، فقر، بیچارگی، اول به ایران مدت
چند سال در ایران بودن، از ایران که شرایط مساعد کار برش مساعد نشد خود کشیده، کلش از بیکاری است، کلش از بیروزگاری است. همین تمام جوانایی که کشته میشه، تمام جوانایی که به بدبختی گرفتار میشه، عوامل اساسیش بیکاری است. خود بیکاری یک مرض است. خداوند تبارک تعالی رئیس جمهور فعلی ما را توانمندی کلی بده که وعده داده به مردم کار و پیکار برای جوانا پیدا شود تا هم وطن خود را آباد کنند و هم مانع اینطور جنایت ها و اینطور تکلیف ها و اینطور خرابی ها برشان نشه.
با داخل روانشناسان هم به این باور هستند که سفرهای غیر قانونی با مشکلات تشنگی، گرسنگی، غرق شدن، طعمه حیوانات واقع شدن و صدها خطر دیگر به همراه داره. اگر به سر منزل مقصودان برسن، بازم با مشکلات روانی دچار میشن. پس دولت افغانستان باید در زمینه تامین امنیت و فراهم کردن زمینه های کاریابی توجه بیشتر کنن، زیرا این دو مسئله عمدترین عامل افزایش قاچاق انسان و رفتن جوانان به طور غیر قانونی به خارج است. جوانان عزیز، رسیدیم به آخر برنامه، اما قبل از خداحافظی شما میتونین برنامه هوای تازه را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com و صفحه فیسبوک هوای تازه برنامه را هم شنیده و خوانده میتونین. تا نشر برنامه بعدی، الله یار و یاورتان.
زن و زندگی.
ایوار مامده که ما تو را به بچه 12 ساله میکامی
حقم زیاد تلف شده وقتش
نسیار هنج فشار دیدم دیگه چیز درست.
تهیه کننده عفیف ساکب نیازی.
شنوندای عزیز برنامه زن و زندگی، سلام. خدا کنه شب و روزتان با خوشی بگذرد. آیا می دانین که زن باسواد بر علاوه رسیدگی به کار خانه و فرزندان دیگه چی تأثیر روی زندگی، خانوادگی، پرورش و آینده فرزندانش میگذاره؟ در بخش دوم برنامه تا حد روشن می سازیم که نقش یک زن در فراهم سازی زمینه آموزش سواد و رفع موانع راه تحصیل فرزندان خصوصا دخترانش چقدر مهم و ارزشمند است.
ما 6 برادر و 5 خواهر بودیم. همه که تحصیل کردن کلگ پانتون خواندن.
با برنامه خودتان باشید. اما در آغاز می‌خواهیم مرور بر واقعات مهم هفته گذشته در رابطه با زندگی زنان داشته باشیم. اخبار با صدای فوزه نوری تقدیم میشه.
نشست یک روزه به هدف گسترش سهم سیاسی زنان افغان در اسلو مرکز نروژ برگزار گردید. این نشست روز یکشنبه زیر نام سمپوزیوم توانمندی زنان برگزار گردید. رولا غنی، بانوی اول افغانستان، نیز اشتراک داشت. این نشست از سوی شبکه زنان افغان، وزارت خارجه نروژ، مرکز تحقیقاتی صلح اسلو و پوهنتون جورج تاون آمریکا به هدف تامین صلح و امنیت برگزار گردید. یک مسئول سفارت افغانستان در نروژ بر رادیوی آزادی گفته است که هدف از برگزاری این نشست حمایت از حقوق زنان، رشد تعلیم و تربیه و گسترش سهم سیاسی زنان در حکومت جدید است. ریاست زنان ولایت پکتیا با کمک UNHCR یا کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین پروژه‌ای را به خاطر تقویت توانمندی زنان بیوه در این ولایت راه اندازی کرده است. نسرین اوریاخیل، رئیس زنان این ولایت، بر رادیو آزادی گفت که با آغاز این پروژه 30 تن از زنان بیوه نیازمند آموزش‌های 4 ماهه خیاطی را فرا می‌گیرند و سپس به طور مستقلانه به کار آغاز خواهند کرد. وی گفت که این پروگرام به هزینه 59000 دلار آمریکایی تد بیق خواهد شد.
چشم یارانی مادر افغانی، قلب پر درد است نبردم زیاد.
چوشم از پی علم باید گداخت، که به علم نتوان خدا را شناخت. بله، سواد و داشتن علم یکی از اساسی ترین ارکان زندگی یک انسان دانسته می شد که اسلام آموختن او را به زن و مرد فرض گردانیده. همچنان از لحاظ قانون اساسی افغانستان آموختن علم حق تمامی اتباع افغانستان است. اما هنوز هم زنان و دختران افغان به خصوص در دوردست‌ترین نقاط افغانستان بنابر عوامل مختلف فرهنگی و رواجی از آموختن علم و سواد محروم بودند. در حالی که سواد و تحصیل یگانه راه رسیدن زنان و دختران به موفقیت‌های مشروع در تمامی عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بوده می‌تواند. در آغاز بشنویم زنانی که از داشتن نعمت سواد محرومند زندگی را با چه سختی‌های می‌گذرانند.
رنجم ببینم از خاطر این بی سوادی مشکلات زیاد دیدم. ما مهاجر شدیم، شوهرم شهید شد، در پاکستان بودیم، دفترها را نمیافتم که برم کار کنم. جایی که میرفتم برم میگفتن سواد داری؟ میگفتم نه. میگفت خیلی تو لسانم نمیفهمی، سوادم نداری، ما تر کار نمیتیم. بسیار مشکلات ها را دیدیم.
نه نمیان مدفور هستم، یک دواخانه را نمیپام که لاوی از این کدام هست. خونه که به سواد هست، از سوادها را بری ببینی که زندگیش را ببینی، یا کرای یا خانه شخصی، اونه کلش پاک، اولاداش به تعلیم به تربیه درس میخوانن، میپامن دیگه از کتاب ها خبر میشن. دخترای مام دیگانه ما تا به سواد بودارست کرد.
نام خودم گلدسته است، باشنده ولایت. یک بچه کاکای ماست، نه خودش سواد داره نه زنش. همی بچهش میخیزه میره در کفتر بازی. همی بچه سمسایه را به تفنگ زد مرد. چیز که ناخان و نافام هستم. مادرش زیاد دگه میزد و میکند که باش که عدل شوه از بد بتر شد اولادای خودم. ایره یه همسایه ما سالنگیستم. خانه از این دوتا یک دختر شد، یک بچه شد. اشتوکا در خانه پیدا شد، نوما شد، اشتوک مرد. یک دگهش یک و نیم ساله شد سینه و بغل شده، دوای نانی میتن. پیش دکتر که نبرد اشتوکا کال یک تیدگیش که پیدا شده پایایش فرچه هست. اولش من خودم سواد ندارم، میگم بچه ها در مکتب موندم، در قصه نشد. من با سواد میبودم، من اشتوکای من با سواد میبود، نال کتم کمک میکرد، یک تنخواه میگرفتم، روز روزگارم خوب میشد.
خدا این عشق گذران نیست، غم و دل دست می بوسد به خدای ما از حق گذران نیست.
زنان با سواد زودتر متوجه بیماری در بین اعضای خانواده، کودکان و همسر خود میشن و نسبت به مسائل صحی توجه بیشتر نشان میدن. با گفته دکتران طب، زنان با سواد و تحصیل کرده در کاهش مرگ و میر خودشان و کودکانشان تأثیر بسیار بالاتر دارن. دکتر جمیله امرخیل، معالج امراض نسایی ولادی کلینیک عتیق امرخیل در کابل، میگه برعکس زنان بی سواد از سبب عدم دانش و آگاهی به مسائل صحی در مورد خود و نوزادانشان توجه درست کردن نمیتونن.
یک زن بی سواد نمیتونه میر تحلیل کنه که ما چه قسم طفل به دنیا بیارم. و اوقات مرگ و میر در زن بی سواد زیادتر است به تناسب زن با سواد، به خاطر که زن با سواد به شکل درست به دکتر میره و زن بی سوادی کار نمیکنه، با ایده خانه ولادت میکنه، ولادت خانه مسئول نیست.
گفتنی زنان دارای سواد بیش از دیگر زنان از رژیمای غذایی سالم، از تداوی و رعایت نکات صحی و حفظ الصحه آگاه هستند و به همین دلیل میتونن کیفیت زندگی همسر و فرزندان خود به طور قابل توجه بهبود ببخشن. بخشی از معلومات را از خانم نسیمه، یکی از زنان تجارت پیشه افغان، بشنویم.
یه خانمی که اگر سواد داشته باشه، یک پروگرام منظم می داشته باشه که من امروز چی پخته کنم، چی نکنم، اولادش کجا بره، کجا نره، وقتی که یاد فراموشی پیدا میکنم و یادداشت بگیره، یعنی در تربیت اولاد خود، در فامیل خود، کمک شوهر خود، در صرف جویی پیسه خود، هر چیز میتونه که به خوبی پیش بره.
یکی دیگه از نکات مهمی که یک زن باسواد میتونه با او کنترل داشته باشه، کاهش خشونت در خانواده و جلوگیری از مشکلات روانی است. ای که چگونه، باز هم از خانم نسیمه میشنویم.
در وقت بیکاری خود میتونن یک کتاب مطالعه کنن، مجلات بخونن، آگاهی از تمام چیز می داشته باشه. میفهم از خود، از مسلمانی خود، از دین خود، یعنی غیبت گویی یا گپ زیاد نمیشه، رنجای خانواده زیاد نمیشه، صبر پیدا میکنه، حوصله پیدا میکنه در مقابل شوهر خود، در مقابل فامیل خود.
برنامه زن و زندگی را از طریق صفحه فیسبوک زن و زندگی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
من بد ضعیفم که زهر باد دل ارزد دخت
افغان. که زنان با سواد و تحصیل کرده از چی ارزش‌های بهره‌مند هستند و در عدم سواد و دانش با چی مشکلات درگیر هستند را شنیدین. اما زنان با استفاده از نفوذ و ارزش مادریشان در مورد زمینه‌سازی با سواد شدن فرزندان به خصوص دخترانشان از چی جایگاه برخوردار هستند و اگر در مقابل موانعی که ریشه در جهالت دارند نه بگویند، چی تغییر مثبت در زندگی و آینده فرزندانشان آورده میتونن. بشنوین که محمد انور وفا نویسنده افغان در این مورد چی میگه.
خانم اولی ما سواد به سطح ابتداییش داره، دختر کلانم پانتون خلاص کرد، آلی استاد است در دپارتمنت فرانسوی پانتون کابل و خورترین اولاد مزو خانم تعلیم سنپ 7 است، اول نمره است و خانم دومی که پانتون خوانده ژورنالیست است. هر دویشان چون میدانن که سواد یک امتیاز است.
به اساس بررسی اداره احصایی مرکزی افغانستان با تعداد 9.5 میلیون فرد بالغ در سراسر کشور بی سوادند که از جمله 5.5 میلیون زن و 4 میلیونشان مرد می باشند. به همین ترتیب 48% اطفال سنین 7 الی 12 سال بی سواد بوده که بیشترینه دخترانند. با وجود آن در کنار درک ارزش تعلیم در زندگی زنان باسواد، تعدادی از مادران هم وجود دارند که خود از نعمت سواد محروم ماندند، اما تجربه و محرومیت های زندگی با آنان آموخته است که نگذارند فرزندان و خصوص دخترانشان از سواد محروم و در رنج زندگی را به سر ببرند. خانم حبیبه عزیزی خدمه ریاست جرگه ها در وزارت امور سرحدات در قطار ای مادران است.
چند اولاد داری خودت؟
8 دختر و بسیار پریشانی و بسیار اردم شاید یا کتابچه و قلم و لباس مکتبشان نتا یقیم که یا مکتب رم کوکوش میگفت نرانی و مکتب بسیار ظلم رو بخت گرفتیم. رضایت و خشو را بگی، از ننو را بگی، از ایوه را بگی و بسیار مشکلات ها یار رازی زختیم که اولادای ما باید مکتب رم. اگر خودم میفتم این سواد میداشتم ما چرا ایجا جورو میکردم این میز پاکو؟ ما گفتم نه، من نمیخوایم که اولادم یقم باشه، من یال که اولادا بخی درس بخونن، آیندهشان درخشان میشه. سیاسر هستن در خانه که گفتن یک لغمانان درستی خوب پیدا میتونن که خودشان بخورن.
در اکثر خانواده های افغان خصوصا در دهات و مناطق دوردست بیشترینه اختیارات به دست مردان خانواده است. ای که پسر باید مکتب بره و درس بخونه و یا ای که دختر باید قدم از خانه بیرون نگذاره و از سواد محروم بمانه را مرد تصمیم میگیره. بدون شک مقاومت مادر در برابر ممانعت‌های تحصیل فرزندان خالی از مشکلات و خطر نیست. اسپوجمای عطایی از ولایت قندهار میگه از برکت مادرش است که خواهران، برادران و فرزندانش به درجه عالی تحصیلی رسیدند.
ما 6 برادر و 5 خواهر بودیم. همه که تحصیل کردن کالج پانتون خوانده، دو همشیرم انجینری خوانده و دو همشیرم ادبیات خوانده. ما خودم آکادمی علوم خوانده، برادرای ما هم که هست کالج یا انجینر بودن و یا استاد پانتون. برای مادر خودم میبینیم که امروز اولادای ما باسواد است، ما باسواد هستیم، از همین زندگی خود خوش هستیم.
خانم دیبا دکتر نسایی ولادی از ولایت پکتیا یکی دیگه از دختران است که پدرش راضی به تحصیلات او و خواهر و برادرانش نبوده، اما مادر نقش اساسی را در راضی ساختن شوهرش داشته است.
یکی از پیروزی‌های مادر من خودم هستم که تونستم لیسی سوریا 12 فارغ شدم، اولنمره عمومی بودم، امتحان کنکور دادم با کمک مادرم. وقتی در طب کامیاب شدم مجبور شدم که پدرم قناعت بدم. در بخش نسای ولادی کار میکنم. خانمایی که پیش ما مراجعه میکنن اما مشکل خود را بسیار راحتی میتونن بر ما بگوین، اما قسم ده هر بخش دیگه اگر خانما تحصیل کنن، درس بخونن، باعث پیشرفت جامعه میشن.
نجلا ایوبی یکی از فعالین حقوق بشر و معاون بنیاد ایشا فاوندیشن در افغانستان میگه در کنار برنامه‌ها و پروژه‌ها در رابطه با سواد آموزی و ارتقای سطح آگاهی و مهارت‌های زنان، برنامه‌های را بر آگاهی مردان نیز عملی کردند.
ما تلاش کردیم که برای زن‌ها در عرصه آموزش تربیت شد، با مکاتب کار بکنیم، با خانم‌ها در دورترین قرا و قصبات در افغانستان برای بلند بردن آگاهیشان از حقوقشان از دیدگاه اسلام کار بکنیم. تا ما بعضی از قصه‌های جالبی را ساحه داریم که مثلا یکی از مردان در ولایت ننگرهار اونا برابر شد که برشون ملایم و ما امرایشون صحبت کردن از طریق همین استفاده کردن از همین کتاب ها و جزوه هایی که ما داشتیم که علم بر زن و مرد فرض است. و اتفاقا امو سرسفید ما گفته بود که متاسفانه امروز ما فهمیدیم که ما چقدر کار نادرست را انجام دادیم که تلاش کردیم که بچه هایم به مکتب برن اما دختر هایم در خانه بانن بی سواد برن و عملا خودش رفت دست مسگرگوی خورد خود که دختر اصلا نار برده به مکتب. مورد دیگه که ما بر مردم تلاش کردیم برسانیم کتابخانه سیار بر اطفال ساختیم در 4 ولایت به زبان دری و پشتو گرافیک دخترها بسیار خوب دانسته بودن، با سوادشان بسیار بالاتر از بچه‌ها بود. همچنان برای خانمای کونا اصلا دسترسی به معلومات و مسائل آموزشی ما در بیرون از خانه ندارن. بعضی از معلومات رو برشون در داخل خانهشون تهیه بکنیم، کونا بفهمند که نه تنها حق خودشان است که درس بخونن، بلکه برای اطفال خود هم بیاموزن. بیشتر برای علاوه که با دختر خانما و خانما کار کردیم، با مردای خانواده‌شان کار کنیم.
بوهنیار خانم شهلا فرید، استاد پانزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، با نگرش در این مورد میگه یک زن با سواد میتونه فرزندان با آموزش سواد داشته باشه و فرزندان با سواد میتونن یک ملت با سواد و دانشمند را داشته باشن.
عملا هم در افغانستان دیدشت خانواده که مادر با سواد داره، هیچ کس در خانواده بی سواد نمونده. خوشبختانه باز پیش مادر فرق بین دختر و بچه نیست. وقتی یک زن با سواد میشه، از هم خوردی سیستماتیک اول میتونه دارای اقتصاد مستقل خود شه، در مشارکت‌های اجتماعی و سیاسی نقش می‌گیرد، معقول‌ترین و بهترین کار را برای خود انتخاب می‌کند. این خودش می‌فهمه که سواد برای من چقدر من حیث یک زنه که در آینده مادر هستم، برای اولاد من چقدر نقش می‌داشته باشه، برای تنظیم خانواده چقدر نقش می‌داشته باشه و خصوصاً وقتی من در اقتصاد خانواده شریک می‌شم، چقدر من می‌تونم خانواده را رهبری کنم.
داخل نتیجه بری میشه که زنان همواره مشکلات در ساحات مختلف از جمله دسترسی به تعلیم و سواد را داشتند. با وجود این هم امروزه مادران زیاده علاقه به آموزش فرزندان، چی دختر و چی پسر را دارند، اما هنوز هم راه دراز در پیش است که فقط دقت و پشتکار میتونه این راه را کوتاه‌تر بسازد. شنوندای عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. تا فرصت